بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مصباح الاصول بود راجع به احکام ترخیصیه که فرمود نسبت به احکام ترخیصیه معارضه نیست و استصحاب عدم جعل حرمت یا عدم جعل وجوب بلا معارض جاری می شود. در یک جا فرمود چون اباحه مجعول شرعی نیست تا شما استصحاب بکنید عدم جعل اباحه را، در یک جا فرمود اباحه مجعول شرعی امضایی است ولی باز نوبت به استصحاب عدم جعل اباحه نمی رسد. استصحاب می کنیم اباحه را، در اول استصحاب می کنیم عدم حرمت را، چون اباحه چیزی نیست، متیقن ما عدم حرمت بود، استصحاب عدم حرمت را. در جواب دوم که می فرماد اباحه مجعول امضایی است، خب استصحاب می کنیم بقای اباحه را. بیان سومی هم در مقام دارد که ما در روز چهارشنبه عرض کردیم این بیان مربوط می شود به اصل بحث، احکام الزامیه. مجددن مراجعه کردیم و فکر کردیم، دیدیم نه، با هر دو مقام سازگاری دارد. در احکام ترخیصیه هم این بیان جاری است، لذا همون اول درست گفتیم که ایشان در احکام ترخیصیه که استصحاب را جاری می داند سه تا بیان دارد: استصحاب عدم حرمت چون اباحه مجعول نیست، استصحاب اباحه مجعول امضاییه اگر اباحه مجعول باشد، سالسن فرموده این که ما استصحاب می کنیم عدم حرمت را، مثل همون اسیر زبیبی اذا غلا استصحاب می کنیم عدم ورود نهی را. فرموده این استصحاب معارض ندارد. چرا؟ چون معارضش استصحاب عدم جعل اباحه است. فرموده است با وجود استصحاب عدم ورود نهی، نوبت به استصحاب در ناحیه جعل اباحه نمی رسد، چون استصحاب عدم ورود نهی بر استصحاب عدم جعل اباحه حاکم است. به چه بیان حاکم است؟ به این بیان که فرموده است کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این حتی یرد فیه نهی غایت است، غایت به منزله موضوعه. معناش اینه که تا نهی وارد نشده است من جعل اباحه کردم، تا وقتی که نهی وارد نشده است موضوع جعل اباحه، موضوع جعل اطلاق، لم یرد فیه نهیون است. این بیان اگر درست باشه حتی بر مبنای این که اباحه مجعول است، مجعول تأسیسی هست، بازی بیان اگر درست باشه جواب داده می شود. فرموده چون عدم ورود نهی موز به منزله موضوع است، آیت است، شما اگر شک کردی اباحه را جعل کرده یا نه، بحث ماست دیگه، شک داریم اباحه را جعل کرده یا نه، استصحاب میگه نهی وارد نشده است. وقتی که نهی وارد نشد دیگه شکی نداریم که آیا اباحه را جعل کرده است یا نکرده است، شک نداریم. تا شما بگه استصحاب میکنیم عدم جعل اباحه زاید را، استصحاب عدم ورود نهی اصل موضوعی است، اصل موضوعی جاری میشه، میگه پس اباحه را جعل کرده. با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد. نه نه جا داره استصحاب کنی بقای اباحه را ولو متوافقینن، چون اصل با وجود اصل حاکم نوبت به اصل محکوم نمیرسد و نمیتونی استصحاب بکنی عدم جعل اباحه را، چون شک در جعلم ناشی از ورود نهی است. استصحاب ورود عدم ورود نهی که اصل موضوعی است، این اصل حاکم است. جعل را میگه جعل اباحه شده دیگه. الان شک داری این عصیر زبیبی که غلیان پیدا کرده است، شک دارید نهی داره یا نه، حرمت داره یا نه، قبلا که حرمت نداشت قبل از غلیان، لم یرد فی نهیون، الانم نهی نیامده، خب وقتی نهی نیامده پس مباحون، وقتی نهی نیامده دیگه معنا نداره بگی که استصحاب کنم عدم جعل اباحه را، عدم جعل اباحه اصل حکمیه، با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد. پس ولو قائل بشیم اباحه از مجعولات شرعیه است، مجعول به الاستقلال است، به تأسیس است، مثل احکام الزامیه، باز تعارض در احکام ترخیصیه جا نداره. هم یک کلمه دو کلمه، چون عدم ورود نهی موضوع اباحه است، استصحاب میگه نهی وارد نشده است اصل حاکم، پس شک نکن که اباحه داره یا نه. وقتی شک را نفی کند نه استصحاب اباحه جاری است نه استصحاب عدم جعل اباحه. این درست همونطور نوشته ایم. بیان آخری است بر این که در احکام ترخیصیه تعارض نیست، اصل عدم حرمت اصل حاکم است. ولو این بیان برای رفع معارضه در اون بحث سابق هم مفیده، راش کنیم دیگه. این فرمایشی که ایشان فرموده، ولیکن این فرمایش هم در مجلس بحث فرموده، مباحث بله مطلب عمیقی نیست، مشکل داره. اولا مثل کل شیء مطلق ضعف سند داشت، برگردید بحث براعت، اینا سند نداشت کل شیء مطلق، حتی یرد فی نهیون یا حتی یرد فی امرون او نهیون، همه اینا سند نداشت اولا. ثانیاً اینا احکام ظاهریه را بیان می کنند. خود ایشان در اونجا فرمود ورده به معنای وصله است و کلش این مطلق حکم ظاهری است. هر چیزی اطلاق دارد معذوریت دارید مگر نهی واصل بشود. در حالی که بحث ما در احکام واقعی است، استصحاب میخواییم بگونیم حکم واقعی را، متیقن حکم واقعی است. فرمایش ایشان که ان نمیخواسته جواب بدهد فی المجلس ارتجالن، با مبانی خود ایشان جور در نمیاد، نه با اون چه در سند این روایت قبلها فرموده است، نه با اون چه در دلالتش فرموده است. شک داریم نهی واصل شده یا نه؟ اینجا حساب به عدم وصول نداریم، هم که شک داری واصل شده یا نه، کلشین مطلق دیگه، موضوع محرز نیست، کلشین مطلق گیری نداره، حکم ظاهریه. همی که واصل نشد بالوجدان موضوع محققه، ولی اینا مربوط به احکام ظاهریه است، ربطی به بحث ما ندارد که ما میخوام استصحاب کنیم عدم حرمت را، عدم حرمت واقعی را. ما میخوام استصحاب کنیم عدم جعل اباحه واقعی را تا بتونه معارض عدم حرمت واقعی بشود. از فلا زالکین اخص از مدام هست. خب گاهی هست شما در ترخیصیات در ظرف شک، شک داری حرام است یا نه، شک داری که واجب است یا نه، خب افرض حرف شما اینجا درست، اصل حاکم داریم، اصل عدم ورود حرمت، اما ترخیصیات منحصر به اینجا نیست. گاهی ترخیصیه که اصلا شک در حرمتش نداریم، مثل غسل جمعه از مستحبات است قبل از ظهر، شک داریم بعد از ظهر استحباب داره یا نه، قطعا حرمت نداره. خب اینجا استصحاب عدم حرمت دیگه جاری نیست، اینجا دیگه اصل حاکم نداریم، دوباره تعارض بر میگرده، تعارض میکند استصحاب بقای استحباب قبل از ظهر با استصحاب عدم جعل استحباب بعد از ظهر. اونجا چی میگید؟ استصحاب عدم ورود نهی، عدم حرمت، اگر بگیم حاکم است، همه ترخیصیات رو درست نمی کند. این وجه ثالث، این بیان ثالث، اخص از مدعاست. فتحصله، تحصل، تمامش بکنم، تحصل، این که ایشان فرمود در ترخیصیات استصحاب بقای حکم جاری است و معارض ندارد، مضافاً که خلاف بعض حرف خود ایشون است که گفتیم در باب غسل جمعه استصحاب را معارض انداخته است، مضافاً به این که این خلاف فرمایش خودیشون هست در بعضی از موارد، وجهی برای نفی معارضه نیست. اگر معارضه در الزامیات باشد در ترخیصیات هم هست. این که ایشون به سه بیان معارض را نفی کرد، یک، اباحه اصلا مجعول نیست تا بگه استصحاب عدم جعل اباحه معارضه، یک. دو، مجعول باشه امضائیه، وقتی امضائی بود فقط استصحاب اباحه جاریه، استصحاب اباحه با استصحاب عدم حرمت متوافقن، معارض نیستن. سه، اگرم بگیم مجعول بل استقلالن، استصحاب عدم حرمت اصل حاکم است بر شک در جعل و هیچ وقت محکوم با حاکم تعارض نمی کنن. سه بیان برای عدم معارضه آورد که هر سه بیان مخدوش است، ولیکن مع ذلک مدعایشان درسته. حالا چی فرمودید شما؟
چرا مقدم
نهی نداری بودی یا استصحاب عدم ورود نهی، چون شک در حرمت نداری بکه. اون حصل مقدم استصحاب عدم حرمت کیه؟ عدم حرمت یقینی باشه شک داریم استصحاب کنیم. اینجا اصلا الان هم شک نداریم در عدم حرمته، چون استصحاب نداره. یا مثلا شک ندارم که استصحاب کنم عدم وجوب را، یقین دارم وجوب نداره. استصحاب در فرض شک کرد. استصحاب عدم لزوم یعنی چی؟ آخر من شک ندارم در لزوم تا استصحاب کنم عدم لزوم را. کجاش میاد مثلا؟ اصل حاکم ما اینجا چی الان؟ بابا ای اصلی نداره، چون یقین دارم. اصل فرع بر شک. در مو مثال شک دارم حرمت داره میونه استصحاب عدم حرمت جاریست حاکم افرز. اما اونجا من شک ندارم در حرمتش یا در وجوب، یقین دارم غسل جمعه واجب نیست، یقین دارم حرام نیست. استصحاب عدم وجوب نداره، استصحاب عدم حرمت نداره. خب او معارض با بقای استحباب، ولیکن مع ذلک مدعایشون درسته. این که ایشان فرق گذاشته است بین الزامیات و ترخیصیات، فرقش درسته. ما که در الزامیات قبول نکردیم، ولی اگرم ما در الزامیات قبول بکنیم استصحاب بقای الزام معارض است با استصحاب عدم جعل الزام زاید، اگر اونجا قبول کنیم در ترخیصات قبول نداریم اصلا. این که یه فرقی بین الزامیات و ترخیصیات هست، حرفش درسته. به چه بیان؟ به این بیان، در الزامیات استصحاب ها تا اگر استصحاب عدم جعل جاری می شد درسته تعارض می کردن. استصحاب بقای وجوب میگه وجوب ادامه دارد، استصحاب عدم جعل همین وجوب میگه وجوب ادامه نداره. اگر استصحاب عدم جعل جاری میشد تعارض درست بود، اما این تعارض در ترخیصیات نیست. اسیر زبیبی اذا غلا، شک دارم حرام است یا نه. استصحاب ما عدم حرمت، میگیم قبل از غلیان حرام نبود، غلیان هم از حالات دیگه. الان شک داریم حرام شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم حرمت را. این استصحاب عدم حرمت معارض نداره، این بیان چهارمیه، معارض نداره. چرا؟ چون در مقابل استصحاب عدم حرمت دو تا استصحاب داریم. یک استصحاب بقای اباحه، اگر کسی گفت اباحه از مجعولات شرعیه، حالا امضایی تأسیسی مهم نیست. استصحاب بقای اباحه، این اسیر عنبی قبل الغلیان کان مباحا، الان شک دارم اباحش رفته یا نه، استصحاب کنم بقای اباحه را. این استصحاب خودیشونم فرموده با استصحاب عدم حرمت که درگیری ندارن، با هم یکیان متلائمن. او استصحاب میگه اباحه هم گفته، این میگه حرام نگفته، با هم تنافی ندارن. استصحاب بقای اباحه با استصحاب عدم جعل حرمت متلائمان. میماند استصحاب عدم جعل اباحه. ما الان شک داریم که شارع مقدس برای این عسیر زبیبی اذا غلا آیا اباحه جعل کرده یا نکرده؟ اصلا اباحه امر مجعولیه، فرمایشاتشون گذاشتیم کنار، شک داریم اباحه جعل کردی یا نه. افرز استصحاب عدم جعل اباحه از ناحیه‌ای که عدم جعل مشکل نداره، که ما گفتیم درست نیست. الا افرز نه، از جهت عدم جعل اباحه مشکل نداره. ادعا اینه که استصحاب عدم جعل اباحه بقائن استصحاب عدم جعل اباحه زائده، ای با استصحاب عدم حرمت تنافی نداره. تنافی عرض کردیم در دو ناحیه است در اصول عملیه، یا باید تنافی در تعبد باشد که معارضه بشود، یا باید اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد. اذن در مخالفت که پر واضح لازم نمیاد، چون من یقین به الزام ندارم. استصحاب عدم حرمت را جاری بکنی با استصحاب عدم جعل اباحه اذن در مخالفت قطعیه ندارم، چون اصلا اصل الزام را یقین ندارم. تا اذن در مخالفت حکم الزامی لازم میاد. میماند تنافی در تعبد، مهمش همینه، مرکز بحث همینه. ادعای ما اینه که استصحاب عدم جعل اباحه زایده تنافی با استصحاب عدم حرمت، عدم حرمت فعلی ها، حرمت فعلی نداشت قبل الغلیان، اینا با هم تعارض ندارن، تنافی ندارن اینا. یه اصل میگه حرمت فعلی قبلا نداشت، الان حرمت فعلی نداره. یه اصل میگه من اباحه را جعل نکردم. خب جعل نکردید اباحه را، این به الالتزام دلالت لازمش اینه که پس حرمت را جعل کردم. لازمه استصحاب حجت نیست. من بنابراین که منحصر از احکام در پنجتا، مثلا استصحاب میگه اباحه را جعل نکردم، میگیم خیلی خب ظاهرن حکم ظاهریه دیگه، ظاهرن اباحه را جعل نکرده اید، ظاهرن هم حرمت ندارد. شما افرز یکیش خلاف واقع، خب خلاف واقع بودن که مضر به جریان استصحاب نیست. علم داری یکی از اینا خلاف واقع، یا اباحه را جعل کرده یا حرمت را جعل کرده. هم میگه اباحه را جعل نکردم، هم میگه حرمت را جعل نکردم، این یکیش خلاف واقع. خب خلاف واقع بودن که سبب تعارض نمیشه. اینه که ذهنیت ایشان درست است. فرق است بین استصحاب بقای الزام فعلی و استصحاب عدم جعل الزام. این دوتا با هم تنافی در تعبد دارن، تعارض دارن. بخلاف استصحاب عدم حرمت فعلی و استصحاب عدم جعل اباحه زاید، اینا با هم تنافی ندارن. فقط یکیش دروغه، دروغی هم که خود ایشون گفت سبب معارضه نمی شود. تنافی در تعبد نیست، ما را متعبد به متنافیه نکرده. اباحه نداشتن، حرمت نداشتن که متنافیه نیسته، میگن خلاف واقع دیگه. جمع بین متنافی نیست اگر در یک جای نه اباحه را جعل کنه نه حرمت را جعل کنه، جمع بین متنافی نکرده. این مثل حدث و طهارت نیست، استصحاب حدث، استصحاب طهارت، تعبد متنافی نه. اما اگر هر دو تا ضد با هم منتفی بشن، انتفای ضدین که جمع بین متنافی نیست، جمع بین ضدین تعبد به متنافی نه است، نه ارتفاع ضدین. این فوقش ارتفاع ضدین، ارتفاع ضدین یکیش چون میدانیم از خارج یا مباح است یا حرام، یکیش خلاف واقع بودنم سبب تعارض نمی شود، اینه که ما نتیجه می گیریم لو سلمنا المعارضت فی الالزامیات فلا نسلمها قطعا فی الترخیصیات. تفصیلی را که ایشان داده درست از همین جهت، یه فارقی هست، گرچه ما در الزامیات هم گفتیم که نه استصحاب عدم جعل الزام عرفی نیست، اونجا معارضه نیست، اینجا هم معارضه نیست، ولیکن اینجا که معارضه نیست واضح تر است از دو جهت. اولا استصحاب عدم جعل نه عرفی نیست، ثانیا هم از جریانش مشکلی لازم نمیاد. به دو جهت اینجا میگیم استصحاب در ترخیصیات مجال دارد و در الزامیات از یک جهت میگیم هذا تمام الکلام در احکام تکلیفیه ترخیصیه. مرحله دوم احکام بعض الاحکام الوضعیه که ایشان فرموده است در بعض احکام وضعیه هم تعارض نیست، استثناء کرده. حالا چی فرمودید؟ نهی فرماشد نفرمایی خب باش، میگه اباحه نیست، کی گفت الزام هست؟ خب بگذاریم، نشد اباحه گفتیم مجعول تشریعیه، معنای اباحه این شد مباحث یعنی متصابت طرفه، انت فی حل، انت فی مجعول شرعیه، انت فی حل، نه این که اگر از اگر عدمی بود دوباره عدم معنا نداشت دیگه، دوباره همون حساب عدم جاری میشد، امر وجودیه که مسبوق به عدمه. خب بگذاریم هذا تمام الکلام در احکام تکلیفیه، و اما بعض الاحکام الوضعیه. دو تا مثال برای احکام وضعیه آورده. یک، فرموده طهارت هم از احکام وضعیه که استصحاب در جاری می شود، طهارت خبثیه و طهارت حدثیه. اما طهارت خبثیه فرموده استصحابش بلا معارضه، یه چیزی قبلا نجس نبود، مثل فهمی بفرمایید عصیر عنبی زاغلا قبلا نجس نبود، الان قلیان پیدا کرد، شک داریم نجس شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم نجاستش را، استصحاب میکنیم طهارتش را. فرموده استصحاب طهارت در اینجا جاری است، معارض نداره، شبه حکمیه یا عصیر عنبی عوض کردیم مثال را، عصیر عنبی ازا غلا، بحثه که آیا به قلیان حرام میشه، نجس میشه یا نه، استصحاب میگه طاهرون، ایشون گفته یه استصحاب معارضه نداره. چرا؟ چون معارضش استصحاب عدم جعل طهارت است بعد الغلیان. یه استصحاب میگه طاهرون، یک استصحاب میگه من طهارت را جعل نکردم، تعارض. فرمده نه، استصحاب طهارت با استصحاب عدم جعل طهارت معارضه نداره. چرا؟ چون طهارت خبثیه امر جعلی نیست که، طهارت خبثیه همون عدم حکم شارع به نجاست، همون حالت اولیه شیعه، اشیا حالت اولیه شان همینه که غزارت ندارن، غیر عیان نجسه، اما عدم غزارت عدم نجاست هم امر مجعولی نیست تا استصحاب طهارت تعارض بکنه با استصحاب عدم جعل طهارت. شما هم که استصحاب میکنید طهارت را، یعنی اما عدم جعل، همون عدم نجاست را. قبلا نجس نبود، الان شک داری نجس شد یا نه، استصحاب میگه نجاست نداره. اینا رو دیگه اشکال نکنید یک وقت. خب اگر طهارت مجعول شرعی نیست، همون عدم نجاست هم، خب مستصحب باید یا حکم شرعی باشه موضوع حکم شرعی. اینا رو اشکال نکنید دیگه. سابق گذشت، در استصحاب لازم نیست زمان متیقن حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. استصحاب تعبد به بقای، در ظرف بقا باید یا حکم شرعی بشود یا موضوع حکم شرعی. الان شارع در ظرف بقا میگه بگو نجس نیست، این نجس نبودن در ظرف بقا میشه حکم شرعی، ولو در زمان حدوثش عدم نجاست حکم شرعی نبود. لازم نیست در ظرف یقین حکم شرعی باشه. امری قابل تعبد با استصحاب، تعبد میکنه ما را به لم یکن نجسن، ولو در زمان حدوث حکم شرعی نبود. اینجور فرموده است که طهارت استصحاب و طهارت خبثیه را گفته مشکل نداره. خب این جوابش همونی که سابق گذشت که نه، ظاهر از خطابات شرعی اینه که طهارتم امر مجعولیه. الماء کله طاهر، یا انزلنا من السماء ماء قهورا، یعنی مایی که ما اعتبارش کردیم مطهر. مطهریت، طاهریت، ظاهر خطابات اینه که امر مجعولیه. این که ایشان ادعا فرموده است که اینها امر مجعول نیستن، خلاف ظاهر خطابات است. لذا ما در طهارت خبثیه فقط همین جواب را داریم. فعلا میگیم که فعلا همینو میگیم نه، این فرمایش ما خلاف ظاهره. شارع مقدس همونطور که نجاست را جعل کرده، نجاست خبثیه را، طهارت را هم جعل کرده. ارتکازم بر همینه دیگه، میگه فلان چیز طاهر شرعیه. طاهر شرعیه نه که طاهریه که شارع هیچی جعل نکرده. این نکته ظریفیه، این که ما طاهرون را بر یک معنای نفی حمل کنیم خلاف ظاهره. طاهر است در شریعت، یعنی شارع براش طهارت جعل کرده، نه که لم یجعل له نجاست، این خلاف ظاهره. فرق نمی کنم، خواهم رو وجودی باشه عدمی، ولی شارع اعتبار کرده. شما طهارت رو بگو امر عدمی، یعنی غیر لم یکن نجسن، ولی اعتبار کرده این را غیر نجس. الما کلو طاهرون، یعنی من اعتبارش کردم که لیس به نجس، نه که داره خبر میده که ما طاهر است. چرا؟ همین دیگه، الما کلو طاهرون، شارع داره بیان میکنه یه چیز جدیدی میفهم. خب یه استظهاریه دیگه، علل مبنا، مهم نیستی مثلا. و اما طهارت حدثیه، این چیز مهم نیست، رهاش کنید. مهم در طهارت حدثیه که در طهارت حدثیه دو تا فرمایش فرموده است، دو بیان داره. برای این که در طهارت حدثیه هم جای تعارض نیست. اولا بیان اولش همینه که طهارت حدثیه وقتی جعل شد دیگه بقاش جعل نیاز نداره. طهارت حدثیه رو قبول دارم مجعوله، ولی میگه دیگه بقاش نیاز به جعل نداره. اونی که نیاز به جعل داره ناقضه، لذا ناقض رو جعل کرده. فرموده بول ناقضه، فلان ناقضه، فلان ناقضه. اونی که نیاز به جعل دارن نواقضن، نه بقای این طهارت. طهارت، طهارت حدثیه وقتی حاصل شد دیگه باقیان. این نیاز به اعتبار زاید ندارد. عرض می کنم ایشان فرموده است طهارت از چیزهایی است که وقتی محقق شد فیبقا. خب بر ایشان نقض میشه، زوجیت هم اینجوریه که زوجیت هم ازا حدثت زوجیت دائمه طبقا دیگه، لذا تا طلاق نیاد باقیه. خود نجاست هم اینجوریه، نجاست هم ازا حدثت طبقا، تا مزیل نیاد باقیه. ملکیت هم همینجوریه، ازا حدثت باقیه، مگر مخرجی بیاد، هبهی بیاد، بیعی بیاد. پس شما باید در بعضی از الزامیات، نجاست الزامیه، ملکیت هم الزامیست به یک معنا، باید اونجا هم قائل بشی به جریان استصحاب. این اشکالیه که بر کلام اینجا ایشان شده. این اشکال بر ایشان که القا شده گفته بله ما استثنار میزنیم، عیبی نداره. ما میگیم در هر حکمی اذا حدثه، در هر اعتباری اذا حدثه بقیه، چه الزامی چه غیر الزامی، استصحاب جاریه. اونجا معارض نداره، استصحاب زوجیت باقیه، استصحاب ملکیت باقیه. شما در معاملات اصالت الفسادی هستید دیگه، معروف اصل در معامله فساده. یک نمیدانم یه بی، الان یه بی میخوایم بکنیم، نمیدونیم بی صحیح یا نه، بی انجام دادیم، شک داریم که آیا ملکیت حاصل شده نه، اصل فساده. یعنی استصحاب میگه هنوز اون شی به ملکیت سابقش باقیه. اصالت الفساد در معاملات، شک داری فلان معامله صحیح است یا نه، اصل فساده. اصل فساده است یعنی اصل اینه که او هنوز اگر ملکون بوده هنوز ملکیتو باقیه. اگر به اصطلاح زن این نبوده همچنان به غیر زنیت باقیه، چون غیر زنیت هم همجور ازا حدثه باقیه، مگر یه چیزی بیا زنش بکنه دیگه. فرموده، تمامش بکنم، فرموده بعض احکام شرعیه است که ما فهمیدیم که ازا حدثه بقیه، مثل وضو، مثل غسل. وضو ازا حدثه بقیه ناقض لازم دارد، چون نواقض برش قرار داده دیگه. حالا ایشان فرموده که بعضی چیزا، چیزی که ملک شما شد، خب معلومه تو نفروشی از ملکت خارج نمیشه تا هبه نکنی. پس ملکیت ذاتش یک ذاتیه که ازا حدثت بقیت. وقتی دیگه همیشه شک کردی که آیا ملکیت باقیه، نه فقط استصحاب ملکیت میکنی. استصحاب عدم جعل ملکیت معنا نداره، عدم جعل ملکیت زائد، چون زائد نیاز به جعل نداره دیگه. فرموده چون زائد نیاز به جعل نداره، اینها از چیزایی هستن که ازا و حدثه بقیت اسم استصحاب بقای اینها جاریست، ولا یعارض استصحاب بقا را استصحاب عدم جعل زاید. اصلا زاید نیاز به جعل نداره که استصحاب کنیم عدم جعل زاید را. شک داریم ملکیت او هست، نیانه استصحاب میگه ملکیتش باقیه. نه، همونی که لو حدث لبقیه هنوز همون باقیه. خب اینجور فرموده و از این باب فرموده در این قسم از ترخیصیات به علاوه بعض از الزامیات، بعض الزامیات هم قاطی کرد دیگه، فرموده اونجا استصحابش بلا معارض جاری می شود. ولیکن به ذهن می زنه که نه، این فرمایش نادرستیه. اگر یادتون باشه خود ایشان در اون صحیحه اولا در فقه می فرمود وضو بقایش اعتباریه. ایشون می گفت درسته وضو متصرم الوجوده، شما وضو گرفتید تمام شد، ولی شارع اعتبار کرده بقای اون وضو را، فانک علی یقین من وضوئک. میگو وضو را اعتبار کرده، اصلا ایشون میدانید دیگه طهارت را امر متحصل نمیدانه. طهارت یعنی وضو، یعنی غسل، این تیمم. و خودش به ما یاد داد که اینها بقاعنم، اینها در ظرف بقام نیاز به اعتبار داره و شارم اعتبار بقاش کرده، اعتبار بقاش کرده با خود استصحاب. این که ایشان ادعا فرموده است اینو نمیفهمیم. این که ایشان ادعا فرموده است بعض امور اعتباریه بقایشون نیاز به اعتبار ندارد، مضافم که خلاف حرفیشونه در باب وضوء، گفتنی هم نیست. نه، امر اعتباری همو حرفش تمامش بکنه، همو حرفش درسته که در الزامیات فرمود امر اعتباری کما این که حدوثش نیاز به اعتبار دارد، بقاشم نیاز به اعتبار دارد. حدوث برای بقا کافی نیست، خیلی امر واضحیه. اگر میخوای زوجیت باقی بماند، باید اعتبار کنی که به عقد نکاح تحدث زوجیت دائمه، دوام رو باید اعتبار کنی. اگر میخوای ملکیت باقی بماند، چون باید با بیع اعتبار بکنی، با بیع تحدث و ملکیت دائمه، مالم یحدث ناقل آخری. این فرمایش متا عرض میکنم همین دیگه، میگم دیگه به ذهن میزنه خودش، دیده که نه این کلام گفتنی نیست، آمده با عبارت اخرى بیان کرده ولی تغییر داده بیان رو، یک تغییر ماهوی. گفته نه، این مثلا گیر داره بگیم بقایش نیاز به جعل نداره، اینا گفتنی نیست. آمده فرمه بیان دومی، ما بیان دوم قرار دادیم به یه بیان، الان بیانش میکنم ببین چقدر با اون فرق داره یا نه. فرمده بیان دومی میاریم برای براءت در طهارت حدثیه، برای جریان استصحاب در طهارت حدثیه. محل بحث گم نکنید. مثالش اینه که شخصی وضو داشت، از اون مذی خارج شد، شک داریم آیا وضوش امروز باقیه یا نه، طهارت حدثیهش باقیه یا نه. این مثالش شبه حکمیه. وضو داشت، مذی از او خارج شد، فرموده اینجا حکم میکنیم که تکرار وضو لازم نیست. اینجا میگیم که ولو استصحاب وضو گیر داشته باشه، ولی به بیان دیگری میگیم ما شک داریم آیا نماز در اینجا مقید است به طهارت بعد المذی یا نه دیگه، چون طهارتش باقیه دیگه نماز مقید به طهارت بعد المذی نیست. ملاحظه بفرمایید، بیان آخریه برای همون نتیجه ای را که مطلوبش هست، اما بیان فرق داره تا فردا انشاءالله.